بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 17، سطر 13. فاذا کان سبب و زلزله قوی جدا، خسف الارض باندفاعه و خروجه. بحثمون در این بود که بر زلزله ها حالاتی عارض می شوند که بعضی از این حالات مفیدند به حال انسان و بعضی ها مضرند. در توضیح این بحث گفتیم که غالب زلزله ها بر اثر حبس بادها در جوف زمین به وجود میان و لذا ما فقط همین عامل رو الان لحاظ میکنیم. عوامل دیگر هم داریم ولی به اون عوامل خیلی توجه نمیکنیم. میگیم این بادی که در جوف زمین محبوس شده دو حالت داره، یا همراه با بخاره و یا باد خشکه. اگه همراه با بخار باشه کمک میکنه به بخار که زمین رو بشکافد، بخار فشار میاره برای شکاف زمین. این بادم که همراه بخاره کمک میکنه به این بخار، دوتایی با هم فشار بر زمین میارند و زمین میشکافه، بر اثر فشارم زلزله حاصل میشه. بعد که زمین شکافته شد، بخارها که منفذی برای خروج پیدا کردن خارج میشند، پشت سر هم خارج میشن، به صورت آب چشمه هم جاری میشن. این نافعه، بالاخره چشمه ایست انسان ازش استفاده میکنه. اما اونجا که باد خشکه و بخاری نیست، خب این باد فشار میاره، زلزله تولید میکنه و بعدم زمین رو میشکافه و خارج میشه. این باد چون خشکه، شاید گاهی هم همراه با دخان باشه، بر اثر حرکت شدیدی که میکنه مشتعل میشه. و گاهی با همین شعله بیرون میاد. این یه ضرر از ضررهای این زلزله است. حالا یا به صورت آتش فشان بیرون میاد یا به صورت دیگر. گاهی از اوقات هم چون بادیز خشک و جانشینی نداره، وقتی بیرون میاد، از جوف زمین بیرون میاد، اون قسمت جوف زمین خالی میشه با بیرون آمدن این باد. وقتی خالی شد، سقف اون قسمت میرزه رو کف اون قسمت. و اون قسمت خالی شده پر میشه، اما از ظاهر زمین، یعنی روی زمین، بله در ظاهر زمین گودی به وجود میاد. اصطلاحا گفته میشه زمین خسف شد، یعنی فرو رفت، نشست کرد مثلا به قول شما. اینم دومین ضرره که گودال‌های وسیعی در زمین ایجاد می‌کنه. سومین ضرر به وجود آمدن اصوات حائل است. یعنی این باد وقتی می‌خواد بیاد بیرون، از اون منفذی که خودش درست کرده با صدا بیرون میاد. البته اگر منفذ ضعیف باشه، تنگ باشه، این باد وقتی بیرون میاد همراه با صداست و زلزله هم تولید میکنه، چون نمیتونه سریع خارج بشه. بالاخره باز هم بر اثر فشاری که میاره زمینو میلرزونه. پس هم صوت داره، هم زلزله های بعد از اون زلزله اصلی داره که ما اسمشو میذاریم پس لرزه. اما گاهی از اوقات اون منفذی که ایجاد شده منفذ وسیعیه، سلام علیکم. در اون هنگام این بادی که داره بیرون میاد فقط ایجاد صوت میکنه، دیگه ایجاد زلزله نمیکنه، چون اون چنان فشاری بر زمین وارد نمیکنه که زمین رو بلرزونه. این سه تا ضرر مال این چنین زلزله است که عبارت بود از خسف زمین یک، بیرون آمدن شعله آتش از زمین دو، و ایجاد اصوات حائل و هولانگیز سه. اینو من دیروز توضیح دادم، تطبیق نکردم، حالا تکرار شد و تطبیقش میکنم انشاءالله. صفحه 17 سیم سطر 13 هم. فعضا کان از سبب و زلزلت قویین جدن، اگه سبب زلزله خیلی قوی باشه، جدن یعنی خیلی، در این هنگامی که سبب زلزله عبارت شد از باد خشک، نه باد همراه بخار، در این هنگام اگر سبب زلزله قوی باشد، یعنی بادها متراکم باشند، بادها زیاد باشند، سه تا ضرر وارد میشه. ضرر اول، خسف الارض، زمین فرو می نشیند با پرتاب شدن این ریح و خروج این ریح. زمین رو مذکر برمی گردونه به اعتبار سبب، به اندفاع این سبب و خروج این سبب، ولی چون سبب ریح بود من زمین رو به ریح بگردوندم. یعنی با پرتاب شدن این سبب به سمت بیرون و خروجش از زمین، خب قسمتی از جوف زمین خالی میمونه، جانشینم پیدا نمیکنه. اون وقتی که این باد همراه بخار بود، خب بخارا می آمدند اون قسمت از زمین رو پر می کردند و یواش یواش هم خارج می شدند، دوباره جانشین پیدا می کردند. اما این باد، باد خشکه، وقتی بیرون میاد دیگه چیزی جانشینش نمیشه، اون قسمت از زمین خالی میمونه، وقتی خالی مون فرو میره. این ضرر اول. ضرر دوم، و روب ما خلصن نارن محرقه، این زمیر خلصن هم برمیگردونیم به سبب، یعنی همون ریح. گاهی از اوقات این ریح خالصن نار میشود، بر اثر حرکت شدیدی که کرده تبدیل به نار میشه، مشتعل میشه، محرقه، نار سوزننده. حالا یا به صورت آتش فشان بیرون میاد، یا گاهی از اوقات نه، به صورت آتش فشان نیست، میبینه قسمتی از صحرا آتش گرفته، یا قسمتی از اون جایی که زلزله شده آتش گرفته، در حالی که به نظر میرسه سببی برای آتش ما نداشتیم، کسی کبریت نزده، اما علت همینه که این باد خشکی که داشته سریع بیرون میامده به خاطر اون سرعت مشتعل شده. ضرر سوم اینه، ورو و ما حدثت اسوال و اسواتون حائله و دویون یدل علا شدت ریح، گاهی از اوقات هم حادث میشه از این زلزله اسوات هولنگیز و دوی. دوی آواز بلنده، صدای بلند رو میگن دوی، که یدل علا شدت ریح، این حدوث، این حدوث اسوات و دوی دلالت میکند، یا خود این دبی دلالت میکند بر شدت ریح، یعنی دلالت میکند که باد خیلی سنگینه، چون باد سنگینه صوت بلندی ایجاد میکنه. فا این وجدت حاضه ریحو، حاضه ریحو المصوته منفذن واسعن بعد المنفذ التی تصوت فی، این باد اولی منفذی رو ایجاد کرد و از اون منفذ با شدت بیرون آمد، صوت حائلی رو به وجود آورد، بعدن بر اثر مرور تونست این منفذ رو وسیع کنه، حالا از این به بعد دیگه زلزله و پس لرزه دیگه نیست، فقط همون صوت حائل هست. فإن وجدت هذه الريح المثبته، این بادی که داره صوت ایجاد میکنه، اگر بیابن منفذ واسع رو بعد از منفذی که تصوت فیه، بعد از منفذی که در اون منفذ صوت ایجاد شد، منفذ واسع پیدا کند، حدث عن اندفاعها صوتون ولی لم تزلزل، از اندفاع یعنی پرتاب شدن این ریح صوت حادث میشه، ولی این ریح نمیتواند زمین رو بلرزاند، همون زلزله اول حاصل میشه، زلزله های بعدی که ما اسمشون رو پس لرزه میذاریم وجود نمیگیرن. دیروز یادتون هست که من اینو اشاره کردم، امروز هم دوباره تکرار میکنم که مراد ایشون از من حالاتی که برای زلزله هست که بعضی از این حالات مضرن بعضی ها مفیدن، مراد حالات بعد از وقوع زلزله است. یعنی بعد از اینکه زلزله اول واقع می شود حالاتی اتفاق می افته که اون حالات گاهی مفیدن گاهی مضرن. منظور ایشون حالت اند از زلزله نیست، یعنی اون وقتی که زلزله داره حادث میشه اون وقت نمیخواد بگه که این زلزله مضر یا مفیده. بعد از اینکه زلزله تموم شد اتفاقاتی میفته که بعضی از اون اتفاقات مضرن بعضی مفیدند. البته ممکنه این که میگم بعد از اینکه زلزله اتفاق افتاد یعنی تقریبا بعد رتبی باشه، به طوری که در همون هنگام زلزله این اعمال انجام بشه، این ضررها و استفاده ها انجام بشه. خب تموم شدیم بس. بحثی بود که دیروز شروع شدیم ولی نشد تمومش کنیم. حالا بحث جدیدی رو شروع میکنیم. ما برای زلزله اسباب متعددی ذکر کردیم. الان میخوام بیان کنیم که یک سبب از بین این اسباب قوی ترین سببه و اکثر زلزله ها به توسط همین سبب انجام میشن و اون سبب عبارت از این همین بادیست که در زمین حبس میشه، در جوف زمین حبس میشه و برای خروجش ایجاد زلزله میکنه. ما اینایی که امروز میگن که گسل های زمین جابجا میشن اینا رو قبلا جز اسباب زلزله ذکر کردیم و بخارهای موجود یا بادهای موجود در جوف زمین رو هم ذکر کردیم. الان میخوام بگیم این عامل دوم بیشتر اتفاق میفته، منحصر به این نیست ولی اکثرا این اتفاق میفته. چهار تا بیان یا چهار تا دلیل ایشون میاره تا ثابت کنه که اکثر زلزله ها سببش همین ریح محبوس است. چهار تا دلیل میاره، شاید هم بیشتر چهار تا باشه. یکی از ادله که اولین دلیلشونه اینه که وقتی شما در یه محلی که زلزله خیزه چاه میکنید، قنات احداث میکنید، یعنی کاری میکنید که این بادهای موجود در زمین یه جوری خارج بشند، میبینید اون زلزله هایی که متعددن اتفاق میافتادن کم شده. یعنی شما سبب زلزله را از طریق دیگری دارید اخراج میکنید. وقتی اخراج کردین دیگه این سبب از اون سببیت میفته، قهرن زلزله هم که مسبب از این سببش هم اتفاق میفته. این یکی از دلایلی است که نشان میدهد عامل زلزله، یعنی اکثر سبب زلزله اکثرا همین ریح محبوسه. این یک دلیل. دلایل بعدی هم که رسیدم میشه عرض میکنه. و منت دلیل، خودشون هم تعبیر به دلیل میکنه، منت دلیل بر این که اکثر اسباب زلزله هیر ریاه المحتقنه، بادهای محبوسند. محتقنه یعنی محبوس در جوف زمین. از جمله دلیل این است که این دلیل اوله، ان البلاد التي تكثر فيها الزلزله، اونجایی که زلزله خیزند، اذا حفرت فيها آبار و قنا، اگر در اون منطقه در اون بلاد ما چاهایی رو احداث کنیم، حفر کنیم و قنواتی رو به وجود بیاریم، قنن کثیره، حتی کثرت مخالص الرياح والابخره، تا زیاد بشود اون بخش هایی که محل خلوص ریاه و ابخره است، یعنی محل خروج این هاست که محل خلاص شدن نشونه، یعنی از حبس خلاصشون میکنیم، ما چاه میکنیم، قنات احداث میکنیم تا این بخارهای محبوس از حبس خلاص بشن. حد مخالص یعنی خلاص شدن، خلاص محلای خلاص شدن، محلای خلاص شدن ریاه و ابخره زیاد بشه. در این صورت وقتی که بخارها و بادها از حبس خارج شدن دیگه فشار آنچنانی ندارن که زمین رو بلرزونن. قلت زلازل بها، جواب ازاست، این بلادی که کثیرن زلزله خیزند اگر درشون این چاه ها و قنات ها احداث بشه، قلت زلازل بها، زلازل در بها یعنی در این بلاد کم میشه. این دلیل اول بود. دلیل دوم، اون وقتی که زلزله حادث میشه در یه منطقه ای، ما ملاحظه میکنیم که باد وجود نداره، یا مثلا اگرم هست به حد نسیمه، تو اون منطقه باد نیست. درسته بعد از زلزله باد تولید میشه، شاید هم خیلی شدید تولید بشه، ولی در حین زلزله باد نیست. و قبل از زلزله هم یه زمان محدودی باد نیست. و این دلیل است بر این که بادها در جوف زمین حبس شدن. توجه کنید این قدیمی ها معتقد بودند که حرکت هوا بر اثر این که قسمتی گرمه قسمتی سرده به وجود میاد و باد تولید میشه، اینو قبول داشتن. ولی اعتقاد بیشترش این بود که منشأ باد در جوف زمینه و از جوف زمین خارج میشه. شایدم بتونیم بهشون حق بدیم. الان امروزه بیان میکنن که این جابجا شدن هوا بر اثر این که قسمتی سرد میشه قسمتیش گرم میشه تولید باد میکنه. خب اینو ما قبول داریم، درسته. ولی بعضی بادها به صورت طوفانه و دوامم داره، خیلی طول میکشه. نمیشه گفت عاملش همینه که مثلا هوای گرم فشار میاره به هوای سرد، میره جای هوای سرد رو پر کنه حرکت هوا و باد تولید میشه. این حرف درستیه، ولی نمیشه این طوفانا رو با اینا توجیه کرد. مگر چقدر اون هوا گرمه و چقدر این هوا سرده؟ در روایات هم داریم که باد از زیر رکن یمانی کعبه تولید میشه و ملکی تولیدش میکنه. اینم تو روایات داریم، یعنی از جوف زمین میاد. ما حرف امروزی ها رو قبول داریم، این حرف قبلی ها رو زمیمه میکنیم، میگیم عامل باد هم اونه هم از داخل زمین. ایبی نداره اینطوری هم بگید، اینم خوبه که میخوان جمع کنید بین هر دو سبب. میفرمایید هوای داخل در جوف گرمه در جوف زمین، هوای بیرون زمین سرده، یا برعکس. بعد این هوای جوف زمین میاد از یه منافذی که پیدا میکنه هوای بیرون رو جابجا میکنه، بازم گرما و سرما عامل شد، منتها نه گرما و سرمای هوای بیرون، بلکه گرمای سرمای هوایی که قسمتش بیرون قسمتش درونه. ابی نداره اینطور هم توجیه کنید، بین دوتا قول جمع کردید. علی حال اینها معتقدن که منشأ باد در جوف زمین هست، اگرچه در بیرون زمینم این باد منشأ داره، ولی منشأ منحصرش بیرون زمین نیست، درون زمینم هست. خب حالا الان بادها در درون زمین حبس شدن، نمیتونن بیرون بیان. شما در فضای بیرون زمین بادی رو حس نمی کنید، بعد میبینید زلزله تولید شد. این همون بادهای محبوس در زمینن که دارن تولید زلزله میکنن. سلام علیکم. اگر این بادها میتونستن خارج بشن و در فضای بیرون زمین بادی تولید کنند، دیگه شاید فشاری به زمین نمی آوردن و زمین رو نمی لرزوندن. این که می بینیم در وقت وقوع زلزله یا یه مقدار قبل از وقوع زلزله باد قطع میشه، این دلیل بر اینه که بادها محبوس شدن و همین بادهای محبوس فشار میارن و زلزله تولید میکنن. اینم دلیل دومیشونه. عرض کردم با توجه به این مبنایی که دارن که منشأ باد رو در جوف زمین قرار میدن، اون وقتی که اگر این باد محبوس بشه فشار میاره و تولید زلزله میکنه. و به همین جهت هم عرض کردم که شما در وقت زلزله یا قبل از زلزله مدتی میبینید باد قطعه، اصلا باد نمیاد رو زمین. این بادهایی که در درون زمین بودن منفذی برای خروج پیدا نمی کنند، باد در ظاهر زمین به وجود نمیاد، بعد اینا که محبوسن چون منفذ ندارن فشار میارن زمین لرزه پیدا میکنه. پس اینم دلیل دیگری است برای اینکه یکی از اسباب زلزله اون وجود بادها و بخارها در جوف زمینه. و اکثر ما تکون الزلازل انما تکون عند فقدان ریاح، اون وقتیش که بادی شما در سطح زمین نمیبینید، حس نمیکنید. اون وقتی که شما در سطح زمین بادی حس نمیکنید میبینید زلزله اتفاق افتاد. بله، بعد از اینکه زلزله اتفاق میفته چنانچه بعدن اشاره میکنیم بادهای شدیدی میوزه، اما در حین زلزله و مدتی قبلش بادی نیست. لأن مواد در ریاح یعرض لها الاحتباس، مواد ریاح در زمین حبس میشند و منفذی برای خروج پیدا نمی کنند، لذا شما بادی در سطح زمین نمی بینید. وقتی این بخارها و بادهای حبس شده در زمین باعث زلزله میشه. ماده رو من به معنی منشأ گرفتم دیگه. ماده باد در زمینه، اشاره کردم دیگه که حتی روایت هم داریم که باد، تمام بادهایی که در جهان میوزند به وسیله ملکی از زیر رکن یمانی مکه میاند، کعبه میاند، و این نشون میده که باد مادهش در زمینه، یعنی در زمین هست که باد تولید میشه و از زمین خارج میشه، روی سطح زمین حس میشه. بله، کجا داره اینا؟ فصل چهارم مقاله دوم، عبارتشو بدیدم. فصل چهارم فن دوم، نه هم بله، خب یه مقاله دوم که در پیش داریم هنوز نخوندیمش. فصل چهارم در ریاه کجا بوده برات؟ بله، فکذلک که ری و ما یجری مجراها تتولد و عن البخار الیابس الذی هو الدخان و یتولد و عنه علی وجهه. بله، تو این فصل چهارم هم به همین مطلب اشاره کرده. مواد دخانه یا بالاخره باد خشک دیگه، باد خشک. حالا باد خشک گفتم گاهی همراه دخان هم هست. مواد یعنی منشأ، یعنی اون چه که باد ازش تولید میشه. حالا بفهمید دخان. این تو این عبارتی که الان نشون دادن که در فصل چهارم مقاله دوم همین فن پنجم میاد، مواد رو عبارت دخان گرفت. خب اینو توجه کنید، وقتی که زلزله میاد در آسمان ابرهایی تولید میشه که به صورت یه خط ممتد کشیده شده رو آسمان، یعنی ابر پخشی نداریم، ابرهایی داریم که به صورت خط ممتدند. این ابرها چطوری متکون شدند؟ می‌فرماید که بادهایی میان و بر این ابرها اثر می‌زنند. اگر این بادها به صورت مساوی ببزند ابرها رو پخش میکنند، اما اگر یه بادی بر بقیه بادها غلبه کنه، اون بادی که غلبه کرده به این ابر شکل میده، دیگه باد دیگری نیست که این شکل رو به هم بزنه. اون بادهای دیگه که مغلوب شدن چی میشند؟ بادهایی که مغلوب شدن حبس در زمینه. و همونم که حبس در زمین شدن زلزله تولید کردند. پس این ابر کشیده، ابر مستطیل، ابری که ممتده، دلیل میشه بر اینکه بادها با هم تمانو کردند ولی یکیشون غلبه کرد. اگر این تمانو باقی بود، غلبه ای نبود، ابرها پخش میشدند. این یه باد ابر رو به این سمت میبرد، یکی دیگه به اون سمت میبرد، در نتیجه ابرها پخش میشدند. اما این بادها بعضیشون مغلوب شدن، دیگه نتونستن تأثیر کنن. اونی که غلبه کرد تأثیر کرد، اونم یه طرفه میوزید، ابرها رو یه طرف جمع کرد، به صورت یه خط مستطیل و ممتد در آورد. وقت اون قسمت از بادهایی که مغلوب شدن و حبس شدن در زمین نتونستن بوزن، اونها تولید زلزله میکنن. پس این ابرهای مستطیلی که در هنگام زلزله روی هوا دیده میشن، حکایت از چنین اتفاقی میکنن و این اتفاق هم نشون میده که عامل زلزله همون بادهای مغلوب شده ای هستن که در زمین حبس شدند. و فی مثل هذه الحال کثیرا ما ترا فی الجو سحب مستطیلتون، در فی هذه الحال یعنی در حالی که زلزله میاد، کثیرا ما دیده میشود در جو سحب مستطیله، یعنی ابرهای کشیده و دراز که پخش هم نشدن. بله؟ فی مثل هذه الحال یعنی زلزله، یا فی مثل هذه الحال هم تو که شما میگید یعنی اون وقتی که بادها حبس شدند، همشون نتونستن بوزند. بله، هر دوش درست. یعنی وقت زلزله با وقت حبس شدن بادها یکیه. حالا مثل هذه الحال رو بگید یعنی در مثل حالت زلزله، یا در مثل فقدان ریا، در مثل آزله یعنی وقت فقدان ریا. کثیرا ما ترا فی الجو سحب مستطیله استطالتن، حالا استطاله رو داره توضیح میده که این ابرهای کشیده و ممتد چی شد که به وجود آمدند. استطالتن توجبها الرياح المختلفه، ریاه مختلفه موجب استطاله ابر نمیشه بلکه باعث پخش شدن میشه. ولی ابن سینا ادامه میده مطلب رو، یعنی میگه که ریاه مختلفه که یکی غلبه کرده بقیه مغلوب شدند، این باعث استطال است و الا ریاه مختلفه باعث استطاله نمیشن. ریاه مختلفه باعث پخش شدن ابر میشن. ریاه مختلفه که یکیش غلبه کرده بقیه رو محبوس کرده، اون ریاه باعث ابر مستطیل میشه. استطالتن توجب هر ریاه مختلفه با این شرط، ازا تهابت یعنی بوزند این ریاه، و قلب منها واحدون، از بین این ریاه یکی از اینها قلبه کند که از یک طرف میوزد و ابرها به سمت مقابل خودش جمع میکنه و نتیجهش این میشه که ابرها به صورت یک خط ممتد دیده بشن. فمتد یعنی این ریاه امتداد پیدا کنه، یا فمتد اون سحاب، و حبس المغلوب فی قعر الارض، بعد اون باد مغلوب در قعر زمین محبوس میشه و بعد الحبس ایجاد زلزله میکنه. اینا همه شاهدن بر این که این زلزله هایی که اتفاق میفته اکثرا به خاطر وجود این بادها در جوف زمینه، یا به قول ایشون مواد بادها در جوف زمین. اینم دلیل دوم بود. دو تا دلیل تا لحظه کردیم برای اینکه اکثر اسباب زلزله همون ریاه محبوس در زمین هست. حالا دلیل سوم میگیم. دلیل سوم اینه که بعد از اینکه زلزله حادث شد، میبینیم بادهای شدیدی شروع کرد به وزیدن. این بادها چی هست؟ اینا همونان که از منافذ احداث شده بعد از زلزله دارن خارج میشند. پس نشون میده که اینا وقتی محبوس بودند زمین رو لرزوندند و ترکوندند، حالا از اون ترکی که بر زمین وارد کردن دارن خارج میشند و روی سطح زمین حس میشند. پس این که بعد از وقوع زلزله بادهای شدیدی می‌وزد دلیل بر اینه که بادها محبوس بودند در قعر زمین و تولید زلزله کردند، حالا راه برای خروج پیدا کردند، دارن خارج میشن از زمین و روی سطح زمین حس میشن. و این دلیل سومه. و فی اکثر الاوقات فقط یتبع و سکون زلزلت ریح تهب یا تهب، در قالب اوقات بعد از این که زلزله ساکن شد به دنبال سکون زلزله ریحی میآید که میوزد. خب چرا این باد میاد و میوزه؟ لأن السبب، یعنی اونی که سبب زلزله شد که به نظر ما همون بادها هستن، ینفصل، داره از زمین جدا میشه، بیرون میاد و یخرج الی خارج، داره از جوف زمین میاد به خارج زمین، ولذا در خارج زمین داره حس میشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، سه دلیل تا حالا گفتیم که تأیید میکنه که اکثر زلزله ها عاملش همون باد محبوس در جوف زمینه. دلیل چهارم اینه که شما در وقت زلزله غالبا میبینید که ابرها ساکنند. حالا چه ابرای مستطیل باشن که قبلا گفتیم، چه ابرای پراکنده باشن که ذکرشون نکردیم، ابرها رو میبینید ساکنند. همچنین هوا مهالوده و این نشون میده که بادی نمیوزه. اگر باد میوزید مه‌ها جابجا میشدن و ابرها هم آرام نبودن، اونا هم حرکت میکردن. این آرامش ابرها و وجود مه در زمین حکایت از این میکند که در سطح زمین فعلا بادی نیست، بنابراین باد در جوف زمین محبوس شده و نتونسته بیاد بیرون و ایجاد زلزله کرده. اینم شاهد چهارم یا دلیل چهارم، برای اینکه زلزله بیشتر اوقات از این بادهای محبوس تولید میشه. و کثیر ما یکون فی وقت زلازل قماماتون را کده، قمامات جمع قمام ابر سفید رو میگن. کثیر ما یکون فی وقت زلازل قماماتون را کده تون فی الجو، ابرهایی که در جو راکدند و ساکن. و یکون الجو زبابیان، زباب به معنی مه، زبابی یعنی مهالود. یکون الجو زبابیان یعنی هوا مهالوده. و ذالک یعنی رکود قمامات و زبابی بودن جو، لفقدان ریاه فی ذلک الوقت، به خاطر اینکه باد در ذلک الوقت یعنی در وقت زلزله مفقوده، یعنی تو سطح زمین نیست. اگر تو سطح زمین نیست حتما در جوف زمینه و همونم عامل زلزله شده. تا اینجا چهار تا دلیل تموم شد. من عرض کردم چهار تا دلیل یا بیشتر. این رو به محدثت زلزله رو میتونید دلیل دیگر بگیرید، میتونیدم دلیل قرار ندید. چون این که میگم میتونید دلیل قرار ندید، بخاطر که مفادش در چند خط قبل گذشت. ایشون میفهمد که بادهایی که متمانعند، یعنی هر کدوم خلاف دیگری دارن میوزند، تمانع منش اینه دیگه، ولا بادها که مانع وزش بادی دیگه نمیشند، یعنی برخلاف هم میوزن. بادهای متمانه گاهی بعضیاشون، بله این اشتباه گفتم، متمانه ان یعنی هم برخلاف هم میوزند، هم یکی مانع از وزش دیگری میشود، هر دو منع داره. این بادهای متمانه گاهی میبینید که میوزند و یکی دیگری رو منع میکنه. اونی که منع شده، اونی که مغلوب شده، میره در داخل زمین، نه که میره در داخل زمین، در داخل زمین هست، نمیتونه بیاد بیرون، اون مانعش نذاشته بیاد بیرون. وقتی حبس شد در داخل زمین، ایجاد زلزله میکنه. میفهمد این اتفاق غالبا یا شب میفته یا صبح زود، که هوا سرده، زمین سرده، بر اثر تابش خورشید گرم نیست. یعنی در وقتی که زمین سرده، اون حبس بادها بیشتر اتفاق میفته، و وقتی حبس بادها اتفاق افتاد، بیشتر اتفاق افتاد، زلزله بیشتر اتفاق میفته. به همین جهت زلزله بیشتر در شب یا در صبح زود پیش میاد. اما گاهی هم میبینیم در ظهر که هوا گرمه زلزله حادث شد. اونو چطوری توجیه میکنید؟ اونم ایشون بیان میکنه. پس سلام علیکم. پس توجه کنید، الان بیانی که داریم اینه که بعد از این که بادها وزیدند، بادهای متمانع وزیدند، میبینیم زلزل یه مدتی سکون هوا برقرار شد و زلزله حادث شد. از اینجا کشف میکنیم که این بادهای متمانع یکیشون غلبه کرد، بقیه رو حبس کرد، مغلوب کرد و حبس کرد، و اون محبوس ها فعلا تأثیر گذاشتند و زلزله رو حادث کردند. و این اکثرا در شب یا در صبح زود اتفاق میفته که روی زمین سرده. و این سرمای روی زمین باعث میشه که بادها لاحتر محبوس بشن. این بادها اگر بیرون بیان، اگر همراه بخار باشن، بخار گرمه. اگر باد خشک باشن، که گفتیم گاهی از اوقات بر اثر شدت حرکت مشتعل میشن، اینقدر داغن که مشتعل میشن، پس اگر این بادها بیان، اون سرمای روی زمین رو بر میدارند. ولی چون میبینیم روی زمین سرده، میفهمیم بادها نتونستن بیان، توی زمین محبوس شدند، همونجا موندن. اگر بیرون می آمدن، چه همراه بخار بودن، چه باد خوش بودن، روی زمین رو گرم می کردن. الان که روی زمین سرده، این بادها محبوسند. همین بادهای محبوس هم تأثیر می زنن، زلزله رو تولید می کنن. پس این که زلزله غالبا شب یا صبح زود اتفاق می افته، علتش همینه که این بادها محبوس شدند، نتونستن روی زمین رو گرم کنن، روی زمین سرده. سردی زمین کاشف از این است که بادها محبوسند، و محبوس بودن زمین عامل، محبوس بودن بادها هم عامل لرزش زمینه.
کاشف این علامه کامل حبس هم هست توی هوای
عامل حبس، بله، عامل هوای سرد کاشف از این است که باد محبوس شده. حالا شما میفرمایید اضافه کن که عامل هم هست، بله، یعنی عامل به این معنی، عامل بالعرض، که اگر باد می آمد این سرما نبود، حالا که سرما هست معلوم میشه باد نیامده، یا این سرما معلول نیامدن باده.
خود سرما به خاطر سنگینیش اجازه نمیده که این بادها از داخل
رو، بله، حالا اینم بکی دیبی نداره که خود سرما انقباض آوره، سرما انقباض میاره و راه رو میبنده، بادها رو اجازه نمیده بیان بیرون. اما الان در اینجا ابن سینا بادهای متمانع رو مطرح میکنه و میگه یه باد که غلبه میکند بقیه رو حبس میکنه. وقت اینو میتونیم اضافه کنیم که سرما هم این حبس رو تایید میکنه، یعنی سرما هم باعث میشه که حالا یا ما کشف کنیم یا اینکه حکم کنیم به اینکه این بادها مخفی شدن و محفوظ شدن. حالا اونی که من عرض کردم که کشف میکنیم، اون یه خود راحت‌تر فهمیده میشه. حالا شما دارید میفرمایید سرما خودش عامل حبس هم هست، اینم ردش نمی‌کنیم. و روب ما. خب تا اینجا روشن شد که زلزله ها در شب یا صبح که اتفاق میفتن عاملش نبود باده، عاملش وجود سرما و نبود باده. خب حالا این سوال پیش میاد که ما بعضی زلزله ها میریم در روز اتفاق افتاد، در وقتی که هوا گرمه، اونو چی جواب میدید؟ این میرسیم اینشاده جواب میدید. و رو با محادثت زلزله بعد اختلاف ریاه متمانه، بعد از اینکه بادهای متمانه رفت آمد کردن، اختلاف رو میتونید به معنی رفت آمد بگیرید، میتونید به معنی همین معنی معمولی قرارش بدید، یعنی وقتی مزاحم هم شدن، وقتی این بادهای متمانه مزاحم هم شدن یکیشون غلبه میکنه. یمنع بعضها بعضا عن الهبوب، این داره متمانه رو معنا میکنه، این جمله تفسیر برای متمانه است. ریاه متمانه ای که این صفت دارن بعضیاشون بعضی دیگر رو از حبوب یعنی وزیدن من میکنند، و تمنع این باد مواد اون بعضی دیگر رو از این که از زمین خلاص بشه، نمیذاره که اون مواد که ایجاد کننده بادند از زمین بیرون بیان، تو زمین همونجور محبوس نگرشون میداره، نه که میفرسه اون بادها رو تو زمین، بادها تو زمین هستن، نمیذاره خارج بشن، نمیذاره خلاص بشن و بروز پیدا کنن از زمین. فتحقنها قصرن فی الارض، پس اون بادهایی که فعلا غلبه کردن حبس میکنند اون بادهای مغلوب رو به صورت قصری حبس میکنند در زمین، و همین حبس بادهای حبس شده یا مواد بادهای حبس شده در زمین ایجاد زلزله میکنند. عرض کردم این میتونید دلیل پنجم بگیرید، میتونید تکرار حرف قبل بگیرید، چون تمنع و ریاه متمانه رو ما در چند خط قبل داشتیم. و ذالک یکون فی الاکثر لیلن، ذالک یعنی این اتفاقی که میفته غالبا در شب اتفاق میفته. لتخسیف البرده و چلعرز، تخسیف یعنی پوشوندن، خسف یعنی اجتماع اجزا، اجزای سرما جمع میشند به صورت یه پرده کشیده بر زمین، زمین رو میپوشونند. لتخسیف البرده و چلعرز، چون زمین روی چون سرما روی زمین رو پوشونده و همین پوشش باعث شده که اون بادها حبس بشند، یا این پوشش دلیله و کاشف از اینه که بادها حبس شدند. و یک و ذالکه یکون فی الاکثر لیلن، این که این زلزله غالبا در شب اتفاق میفته. و بالقدوات، بالقدوات جمع قداته یعنی صبح زود، اکثرا زلزله در شب یا در صبح زود اتفاق میفته. ایزن، ایزن یعنی همونطور که در شب پیش میاد در صبح زود هم پیش میاد، که در شب و صبح زود روی زمین سرده و این علامت اینه که بادها نوزیدند، اگر میوزیدند روی زمین سرد نبود. خب اینم میشه دلیل بگیرید برای این که عامل زلزله اکثرا اون بادهای محبوس در زمینه. بعد داره وقت یکونو فی انصاف النهار، اینو بذاریمش برای جلسه بعد، چون فکر میکنم احتیاج به توضیحی داره. گاهی در وسط روز هم میبینید زلزله تولید میشه با اینکه هوای زمین گرمه، روی زمین گرمه، اون سرما که در شب یا صبح زود روی زمینی پوشونده وجود نداره، در این حال میبینید زلزله حاصل شده. اینو چطوری توجیه میکنید؟ توجیهش انشالله فردا.